أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در کلام مرحوم صاحب کفایه بود و تقریر مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه و تحقیق این کلمات. مرحوم صاحب کفایه انقلتی مطرح میکنه در کلام خودش. ایشون با خصوصیاتی که عرض کردیم در متن، این نقض رو به این صورت وارد میکنند که شما که دنبال مسئله فقدان تکلیف هستید، شما که دنبال مسئله فعلیت تکلیف هستید در علم اجمالی و میفرمایید تکلیف در صورت استراز از یک طرف محدود است و از طرف دیگر مطلق، در مورد فقدان احد الاطراف چه میگید؟ فقدان احد اطراف یعنی یکی از اطراف علم اجمالی رو فاقد شدی، گم شد، نیست. الان که یک طرف فاقد شد، خب اینجا یه مسئله ای هست و اون اینه که علت نقض اینه. تقریبا این معنا رو میخوان بفرمایند که همه قائلن به بقاء تنجیز علم اجمالی اینجا، و اگر در اینجا شما میگید که تنجیز باقیه، یعنی اجتناب از طرف غیر فاقد لازم هست، چه فرق میکنه در ما نحن فی هم همینجوره. اگر استرار، عدم الاسترار من حدود تکلیف هست، عدم الفقدان هم از حدود تکلیفه. هرچی اونجا میگید اینجا هم بگید. به قول معروف عرضم به حضورتون که یک با مد و هوا نمیشه دیگه. به قول مسئله چیز، یک با مد و هوا که معنا نداره. یک مطلبه، فقدانم مثل روز استراره. شما اینجا میفرمایید علم اجمالی تنجیز نمیشه، اونجا میفرمایید تنجیز میشه. مرحوم صاحب کفایه خوب جواب دادن که در اینجا فرق داره. فارقش هم این است که استرار، عدم الاسترار من حدود تکلیفه، اما فقدان از حدود تکلیف نیست. جواب صاحب کفایه بود که گفته شد. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه وقتی میان نقض رو مطرح میکنند، یه قدری بازترش میکنند. ایشون میفرمایند که انقلت، اگر کسی بگه شما صاحب کفایه که میفرمایید استرار، عدم الاسترار من حدود تکلیف، و چون من حدود تکلیفه، بعد از اینکه این حد حاصل شد، یعنی استرار عارض شد، تکلیف از تنجیز میفته، تکلیف معلوم فلبین از تنجیز میفته، شما در صورت فقدان، در صورت عدم ابتلا به بعضی از اطراف، در صورت اتیان به بعض از اطراف و امتثال بعض از اطراف، اونجا چی میگید؟ اونجا چی میفرمایید؟ اونجا هم عرضم به حضورتون که باید همین حرف رو بزنید. اگر میگید تکلیف در اینجا فعلیت نداره، خب اینجا هم همینجوره، چه فرق میکنه؟ اگر در اینجا فاقد شدی که از اطراف علم اجمالی رو، یا ابتلاعش به بعضی از اطراف از بین رفت، یا یک طرف رو اتیان کرد، اینجا این همون قصه است. هرچی اونجا میگید اینجا هم بفرمایید. باز توجه باشه، علت این که مرحوم آقای خویی میان و این اطراف رو اضافه میکنن، البته یه مشکل در کلام ایشون هست و اون این که صاحب کفایه داره به خودش اشکال میکنه. صاحب کفایه در مورد عدم ابتلاع قائل هست به عدم تنجیز، این نقض رو هیچ وقت به خودش وارد نمیکنه. اینو بی خود شما وارد کردید، اینو نباید وارد میکردید در نقص. بله، در مسئله فقدان و در مسئله اتیان ما مشکل داریم، اینو الان بگیم، بعدم بهش خواهیم پرداخت. مشکل داریم و در این صور حالا بعد خواهیم گفت، اگر واقعا تکلیف از فعلیت بیفته، حالا صاحب کفایه ممکنه به قول معروف کبرایی که گفته، این کبرا رو منطبقه بر این صغرایات ندانه، اما این دست خودمونه، ما که مقلد صاحب کفایه نیستیم. این کبرایی که ما میگیم که در علم اجمالی ما دنبال فعلیت تکلیف هستیم، تکلیف معلوم فلبین، اگر واقعا در اینجا از فعلیت میفته در صورت فقدان یا اتیان، ما حرف نداریم، منتها کلام در همون هست. حتی یمکن فصل قائل بشیم بین صورت فقدان و صورت اتیان. در صورت اتیان اشتغال ذمه باقیه، علم اجمالی تکلیف رو تنجیز کرده، یک طرف رو شما آوردید موافقت احتمالیه است، آیا ذمه مشغول فارغ شده؟ فارغ نشده، ما در اونجا این حرف رو داریم. اگر فاقد رو مثل صورت اتیان آوردیم، اونجا میگیم علم اجمالی باقیه. اگر فاقد رو آمدیم مثل صورت عدم ابتلا یا عروض استرار گفتیم، میگیم علم اجمالی از تنجیز افتاده. حالا این نقض رو مرحوم آقای خویی با این اضافات وارد میکنن. عرض کردم این اضافات فقدان و اتیانش اب نداره، چون تقریبا نوعا قائل هستن به تنجیز علم اجمالی در اونجا. این نقض قوی میشه، اما با ذکر عدم ابتلا، بله، شما نقض وارد میکنید طبق مسلک خودتون، نه طبق مسلک صاحب کفایه. صاحب کفایه نقض به خودش داره وارد میکنه. اینه. بعد مرحوم آقای خویی جواب میدن. مرحوم آخوند قبلا جواب داده بودن که فارق این است که اضطرار بین حدود تکلیف، اما فقدان لیس من حدود تکلیف. مرحوم آقای خویی اینجا یک کبرای کلی رو عنوان می‌فرمایند که این مورد قبوله. کبرای کلی عبارت از این است که ما کار به علم اجمالی و علم تفصیلی و این مسائل نداریم. کل حکم که در شریعت وارد بشه، این حکم یدور و مدار موضوعه. یعنی چی؟ یعنی حکم در سقع واقعه، در عالم نفس الامر، در مقام جعله. درست؟ ارتباطش با مکلف کی پیدا میشه؟ چه زمانی پیدا میشه؟ وقتی که موضوع باشه مکلف برای اون حکم. مادامی که حکم موضوع پیدا نکرده، در همون مقام انشاء خودش باقیه، به قول صاحب کفایه در وعاء انشاء. وعاء انشاء عالمی است که ایشون تصویر میکنه و درست هم هست. وعاء انشاء اونجا هست. چه زمانی میاد در دایره مکلفین؟ زمانی که این حکم منشأ در بین آحاد مکلفین موضوع پیدا بکنه، حج وجوبش هست. چه زمانی میاد در دایره مکلفین؟ وقتی مستطیع پیدا بشه. اگر مستطیع نباشه در عالم، این در همون مقام انشاء خودش باقیه، به مرتبه فعلیت نمیرسه. طبق نظر همه مرتبه فعلیت بعد از مرتبه انشاءه. چه آخوندی که چهار مرتبه ای میکنه، چه شیخی که دو مرتبه ای میکنه. اگر در اینجا در مقام انشاء بود، فعلیت معنا نداره. فعلیت چه زمانی پیدا میشه؟ زمانی که دائر و دار موضوع باشه. این مطلبی است که ایشون میفرمان، این درسته. موضوع هم به تنهایی کافی نیست، بلکه موضوع به حدودهی و شرائطهی باید محقق باشه. یعنی ما حکم رو زمانی میاریم و تطبیق میدیم بر مکلف، بر موضوعش، که این موضوع حائز همه شرائط باشه. وجوب حج موضوعش مکلفه، اما شرط استطاعت داستان دیگری است. مستطیع باید باشه، یعنی این موضوع واجد این شرط باشه، واجد این خصوصیات باشه، اون وقت بیاد موضوع در اینجا فعلیت پیدا کنه. ولذا مرحوم آقای خویی تعبیر میکنن ان فعلیت الموضوع تدور و مدا ان فعلیت الحکم تدور و مدار تحقق الموضوع به جمیع قیودهی و شرائطه. درسته؟ مرحوم نائینی میگه به شراشر وجوده، تعبیری که داره موضوع به شراشر وجوده، همه اینا درسته، ما قبول داریم. مرحوم آقای خویی میفرمایند که حالا نقض رو میفرمایند جناب صاحب کفایه، شما ما کار نداریم استرار از حدود تکلیف. خیلی خوب، استرار از حدود تکلیفه، تکلیف مقید است به عدم استرار. درست، یه شرط شما درست کردید، شرط و عدم استرار در موضوع، البته چون موضوع باید مستر الیه نباشه، حکم مورد استرار واقع نمیشه، متعلق حکم مورد استرار واقع میشه. موضوع مستر نباشه، بسیار خوب، اما شما ما هم ملتزم هستیم که به انتفاع شرط ینتفل حکم. وقتی شرط حکم نباشه حکم منتفیه، شرط موضوع هم نباشه حکم منتفیه. اینجا طبق بیان شما در صورت عروض استرار شرط منتفی شده، درسته؟ اما یه سوال داریم در مورد عدم ابتلا به بعض اطراف علم اجمالی، اینجا چی منتفی شده؟ اینجا هم شرط منتفی شده، چون شرط ابتلاعه. حالا ایشون اینجا رو جز فقدان موضوع میگیرن، تمام نیست. اینجا هم شرط منتفی شده، چون یکی از شرایط فعلیت ابتلاع مکلفه، ابتلاع از شرایط فعلیته. اما در مورد فقدان یا اتیان به احد اطراف طبق نظر مبارک ایشون، اینجا هم خود موضوع منتفی شده. وقتی موضوع منتفی باشه شما چجور حکم رو میخواید بیارید روی موضوع منتفی؟ شما در اینجا میایید میفرمایید اگر شرط منتفی شد حکم نمیاد، درستم هست؟ اما اگر خود موضوع منتفی شد، آخه موضوع به شرائطه و قیوده باید محقق باشه، تارتن خود عارض منتفیه که شرط باشه و قید باشه، تارتن نفس المعروض منتفیه. اگر نفس المعروض منتفی باشه به طریق اولا به قول معروف فعلیت نباید بیاد در اینجا، تکلیف منتفی میشه. بنابراین در اینجا این نقضی که شما میکنید، شما استرار رو فقط از حدود تکلیف نمیگیرید، تمام این مواردی که ما گفتیم، صورت عدم ابتلا، صورت فقدان، صورت اتیان و امتثال بعض اطراف، همه این موارد در مورد شما تکلیف رو ساقط میکنید. شما این کار رو دارید میکنید چون موضوع فعلیتش فقط به تحقق شرط نیست، به تحقق خود موضوع هم هست، موضوع هم باید محقق باشه. موضوع منتفی میشه، حکم منتفی میشه، فعلیتش منتفی میشه. این قصه ایست که در اینجا هست، این اشکالی است که مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه میکنن در جواب انقلت. انصاف این است که اشکال آقای خویی وارده، این اشکال مطلب تمامی است. بله، ما هم بخوایم یا نخوایم فعلیت حکم تدور و مدار فعلیت الموضوع، تحقق الموضوع، فعلیت موضوع تحققش به جمیع قیودهی و شرائطه، این درسته. کلیت مطلب تمام ما هم قبول داریم، منتها در این موارد باید بیایم ببینیم آیا در مورد فقدان، مثلا فقدان ممکنه بگیم ما اگر فقدان انتفاع الموضوع باشه ما هم ملتزمیم، اینجا فعلیت حکم منتفی میشه و از نظر قاعده ما میایم قائل میشیم به عدم تنجیز علم اجمالی. کل همه میگن تنجیز علم اجمالی اگر یه اجماعی در بین حکم شرعی است دیگه، اگر اجماعی اتفاقی در بین ما از قاعده دست برمیداریم، اما اگر اجماع در بین نباشه بله ملتزم میشه، ملتزم میشیم، چمان که در عدم ابتلا ملتزمیم، ما عدم تنجیز ملتزمیم، در اینجا فقدان هم ملتزم میشیم. اما در صورت اتیان تکلیف، انصافش اینه، اتیان تکلیف رو مرحوم آقای خویی نمی باید در ردیف اینا می آوردن. اتیان تکلیف انتفاع موضوع نیست، انتفاع شرط هم نیست. چرا؟ برای اینکه در اینجا تکلیف آمده، تکلیف مردد فلبین، این تکلیف مردد فلبین آمده علم اجمالیه، علم اجمالی تنجیز کرده تکلیف رو. تنجیز کرده یعنی چی؟ یعنی دعویتش تمام شده، ذمه من رو مشغول کرده، ذمه من که مشغول شد این دیگه کار میره دست عقل، از دست شرع به قول ما خارجه. چرا میره دست عقل؟ چون عقله که در مقام اطاعت و اتیان و امتثال باید حکم بکنه، ذمه من مشغوله، من یکی از اطراف رو آوردم، آیا بنابر علیت که ما قائل هستیم، علیت علم اجمالی، آیا آوردن یکی از اطراف اون تکلیفی که در ذمه من هست و ذمه من اشتغال به اون تکلیف داره در مقام امتثال ساقط میکنه؟ ساقط میکنه، موافقت احتمالی است. اینجا صغرای اون کلیت نیست. ببینید عرض منو دقت فرمایید، ببینید کلام مرحوم آقای خویی در کلیتش تمامه، در کلیت تمامه، منتها حرف ما اینه، ادعای ما این است که در اینجا این مورد اتیان از اون کبرا خارجه. ببینید فقدان رو میتونیم داخل اون کبرا ببریم، آقای خویی مطلبش در مورد فقدان درسته. ببینید فقدان تکلیف، بله موضوع منتفی میشه در صورت فقدان، دیگه موضوعی نیست دیگه، مثل خروج از ابتلاء، مثل عروض استراره، فقدان این خصوصیت رو داره. و لذا از نظر قاعده ای ما ملتزم میشیم، میگیم در اینجا عدم تنجیز علم اجمالی. و گفتم اگر آقایون همه میگن، فقها فتوا میدن، اجماعی هست، ما به مقتضای اجماع از قاعده دست برمیداریم. ببینید ما، اما اگر اجماعی نبود خب قاعده محکمه دیگه. اما مورد اتیان و امتثال خارج از این افراده. توجه فرمودید، من وقتی آمدم در اینجا اتیان کردم به بعضی از محتملات، نه انتفاع موضوع در اینجا، نه انتفاع شرط و قیده، هیچ کدام از اینها نیست. من علم اجمالی دارم به وجوب ظهر اول جمعه، میام یکی از اینها رو اتیان میکنم، چه اتفاقی میفته؟ آیا موضوع تکلیف ساقط شده؟ خب موضوع تکلیف من مکلفم دیگه، موضوع ساقط شده، محقق موضوع. شرطش از بین رفته، شرط کدام شرطی جای منتفی شده از بین رفته؟ من در اینجا موضوع محقق هستم، تکلیف وقتی که در ضمن علم اجمالی آمده، یعنی تکلیف معلوم شده اجمالا، ذمه منو مشغول کرده، درسته؟ ذمه مشغول شده، من چون ذمه مشغول بوده یه طرف رو آوردم. الان که یه طرف آوردم، ببینید استدلال ایشون بر این اساسه، یه طرف آوردم، الان شک میکنم که آیا ذمه من هنوز مشغول هست یا هنوز مشغول نیست، احتمال تکلیفه. این احتمال نیست، این فرق، این احتمال مقرون به علم اجمالیه، چون تکلیف در اینجا بین این دوتا بوده، شما یکیش رو آوردی، موافقت احتمالیه. اگر عقل میاد در اینجا امتثال شما رو امضا بکنه، ما حرف نداریم، اینجا کار دیگه دست شرع نیست، دست عقل، مقام اطاعت، مقام امتثال. شما یک طرف رو آوردید، بسیار خوب، یحتمل شما آورده باشید، اما یحتمل نیاورده باشید. اگر اینجا علم اجمالی فلبی نبود، شک بدوی بود، تندی میچسبیدیم به براءت و براءت جاری میکردیم، اما اینجا احتمال مقرون به علم اجمالیه، احتمال مقرون به علم اجمالی موضوع احتیاطه، نه موضوع براءت. این ولذا این مورد خارجه. اما کبرایی که ایشون میفرمایند درسته، کبرا ان الحکم انما یسیر و فعلی، یعنی عند تحقق موضوعه به جمیع قیوده و شرائطه، این مطلب درسته. و ما در اینجا این اشکال رو به مرحوم صاحب کفای ما هم داریم در صورت فقدان، یعنی فقدان رو ایشون باید توضیح بدن در اینجا که آیا فقدان مورد انتفاع موضوع هست یا مورد انتفاع موضوع نیست. اگر نیست چرا نیست، یا اینکه ایشون تنجیز قائل شدند، این تنجیزی که قائل شدن به مقتضای اجماعی است که اصحاب میان فتوا میدن، یا به حسب قاعده است؟ به حسب قاعده مشکل داره، فقدان مشکل داره انصافا. اگر شما میگید عدم الاضطرار من حدود تکلیف، وجود موضوع هم من حدود تکلیف، اینم هستی که بفرمایید آقای شما. کی گفته جهل محض؟ ما هیچ وقت نه، اگر گفتیم اشتباه کردیم. ما در علم اجمالی در هر طرفی اجازه بفرمایید ما در علم اجمالی درست حرف بزنیم، در علم اجمالی ما جهل تفصیلی به واقع داریم. در خود علم اجمالی ما گفتیم ما در اینجا نسبت به جامع فلبین علم تفصیلی داریم، حرف مرحوم ناینی یادتون نرفته که نسبت به جامع علم تفصیلی داریم، هیچ شکی نداریم. شک در کجاست؟ ما هی تکرار کردیم، ما قشنگ آمدیم تا اون نقطه به اصطلاح شروع شک. شک حتی در مقام مفهوم هم نیست در جامعه، شک در مقام انطباقش بر مصادیقه، اونجا شکه، شکه به حکم، شکه به حکم و جهل به حکم تفاوت نمیکنه. توجه فرمودید؟ منتها در اینجا شک همیشه 50-50ه، یا یه ذره این بر بیشتر یه ذره اون، میشه شک دیگه. جهل این است که اصلا انسان ندانه، اما در نتیجه فرقی نمی کنه، من علم به حکم ندارم. این شکی که در مورد علم اجمالی داریم با همه شک ها فرق می کنه، یه سر و گردن تفاوت می کنه، و اون این است که شکی است که مقرون به علم اجمالی است، یعنی شکی است در مصداقی که شما در مفهومش علم تفصیلی دارید، در مفهومش علم تفسیری دارید. این شک رو که نمیشه مثل شک بدوی بردارید بجرای براءت قرار بدید، و الا کلام سید ابن طاووس میشه. سید ابن طاووس خاطرتون هست که اقوار رو که میگفتیم در علم اجمالی، ایشون قائل بود که ما در اطراف علم اجمالی شکی که داریم شک بدویه، براءت جاری میکنیم. خب این نمیشه بهش ملتزم شد، این ما این گیر رو داریم. این نسبت به فرمایش آقای خویی و تنقیحش تا اینجا. بعد مرحوم آقای خویی در این بین میفرمایند ول اصح ما افاده صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه، عرضم بزرگتون که در هامش و حاشیه، در هامش و حاشیه به قول ایشان، حرفی که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه دارند. البته اینجا کلام ایشون در هامش رو ما قبلا خوندیم، حالا اینجا وارد میشیم، عرضم بزرگتون که بعضی نکاتش رو خواهیم گفت. ایشون میفرمایند در هامش صاحب کفایه در مطلب، حرفش رو داریم، دو تا مطلب داشت صاحب کفایه. مطلب اول این بود که ان الاسترار له مانعیتون به نسبت الا تکلیف المعلوم بالاجمال، این مانعیت. مطلب دوم که دیروز ما تنقیح کردیم، مطلب دوم ایشون این بود که ان التکلیف محدود به عدم الاسترار. و عرض کردیم این رو در کجا ایشون می‌فرماید؟ در فارق بین عروض اضطرار قبل و بعد، به عنوان فارق ذکر کرد. یادتون هست دیگه اونجا تطبیق کردیم مطلب ایشون رو. مرحوم صاحب کفایه در متن کلامش مطلقه، یعنی می‌فرماید که اضطرار مانع عن فعلیت تکلیف در علم اجمالی، و این رو مطلق می‌فرماید. سواء این که استرار عرض علا بعض الاطراف معینن او عرض علا بعض الاطراف لا علا تعیین، اینو می فرماید مطلقا. کما این که می فرماید سوا اون عرض این استرار قبل حدوث علم اجمالی یا بعد از حدوث علم اجمالی، این کلام متنه. در حاشیه مرحوم صاحب کفایه میاد در واقع از این مبنا دست برمی داره، دست برداشتنش به این جهت هست که ایشون میاد تفصیل قائل میشه، عدول دیگه در حاشیه ایشون عدول میکنه از مبنای متن. ایشون میفرماید که ما در این مورد علم اجمالی و عروض استرار، اگر استرار عرض علل معین، اینجا ما قبول نداریم مانعیت استرار را نسبت به فعلیت تکلیف. چرا؟ لبی که مرحوم صاحب کفایه در اینجا میفرماید، البته مرحوم آقای خویی میفرمایند که نظر مبارکش همون است که استرار تکلیف محدود است به عدم استرار در این طرف و اون طرف که مطلقه، بنابراین در اینجا فعلیت علم اجمالی محفوظه. حالا اون نکته ای که در اینجا مرحوم صاحب کفایه مد نظرش که ما این رو الان، یعنی ما در تحقیق خودمون و در اون چه که خودمون میخواییم بگیم از اینجا شروع میشه، از این کلام صاحب کفایه شروع میشه، عبارت از این است که مرحوم صاحب کفایه لب به کلامش عبارت از این است که ما در اینجا یک تکلیفی داشتیم، علم اجمالی آمد و عارض شد، در صورت معین همیشون این حرف رو میزنه، علم اجمالی آمد نسبت به این تکلیف، بعد عرض الاسترار علا بعض اطرافه. اینجا علم اجمالی ما دو طرف داره، یک طرف عبارت است از اون طرف که استرار برش عارض شده، اما از زمان حدوث علم اجمالی تا زمان عروض استرار، خب یه فصلیه دیگه، یه حد زمانی است، استرار بعد عارض شده، حالا در اینجا مثالش رو ایشون آوردن، در فاصله حدوث تکلیف تا عروض استرار یه فصل زمانیه، او محتمل در اون طرف طرف احتمال علم اجمالی بوده، استراری هم در کار نبوده، درسته؟ در طرف دیگر محتمل ما، حکم محتمل مطلقه، یعنی محدود به حد تکلیف نیست، مطلقه تا آخر زمان به قول معروف. فرض بفرمایید اینجا روز شنبه علم اجمالی پیدا میشه، روز سه شنبه عرض الاسترار علاوه از اطراف، یک شنبه و دو شنبه زمانی است که علم اجمالی تنجیز داره دیگه، چون این طرف طرفش هست، اون طرفش هم هست، استرار هم بر هیچ طرفی عارض نشده، استرار سه شنبه عارض شده. مرحوم صاحب کفایه میفرماید در این جای واقعیتی که ما بهش برخورد کردیم که عدلنا از متن و مطلبی که در متن گفتیم این است که این علم اجمالی ولو بعد از عروض استرار، علم اجمالی به وجود تکلیف فعلی در روز یک شنبه و دو شنبه این طرف و تکلیف فعلی، احتمال تکلیف فعلی اون طرف تا آخر الازمان، آیا این علم اجمالی به فعلیت تکلیف هست یا نیست، وجود داره یا وجود نداره؟ ایشون میفرماید اینجا عرضم به حضورتون که ما فعلیت تکلیف رو داریم، وقتی فعلیت تکلیف رو داریم پس علم اجمالی تنجیز میکنه. عرض الاسترار علا بعض الاطراف، بسیار خوب، از روز سه شنبه در اون طرف تکلیف فعلی نیست به حساب عروض استرار، اما قبلش که فعلیت داشته، علم اجمالی بین تکلیف قبل از عروض استرار است و بین مطلق طرف دیگه، و هذا العلم الاجمالی فعلیه. درست شد؟ این علم اجمالی منجزان، به اصطلاح علم اجمالی منجزان و تکلیف اینجا فعلیه. این ادعایی است که مرحوم صاحب کفایه در حاشیه می‌فرمایند. متن کفای متن حاشیه رو ما در نوشتمون داریم ها، مراجعه بفرمایید. البته اونجا عبارتی که ایشون دارن خیلی همچین عبارت ارزم بزرگتون که قامز مندمجی، حالا اینجا اگر من پیدا کنم اون عبارت رو بخوانم. ان عروض الاسترار انما یمنع عن فعلیت تکلیف لو کان فی طرف معروضه قبل عروضه لا عن فعلیت المعلوم بالاجمال المردد بین تکلیف المحدود فی ظرف المعروض و المطلق فی الاخر بعد العروض. این و حازا به خلاف ما ارا ازا عرض الاسترار الى احدهما لا به عینه فانه یمنع عن فعلیت تکلیف فی البین مطلقا. خب عروض استرار انما یمنع عن فعلیت تکلیف کی؟ ازا کان فی طرف معروضهی قبل عروضه. معروضهی یعنی معروض استرار قبل عروض الاسترار، یعنی همون طرفی که استرار سشنبه اومده سراخش. لا عن فعلیت تکلیف المعلوم بالاجمال المردد بین تکلیف المحدود فی ظرف المعروض، یعنی یک شنبه و دو شنبه، و المطلق فی الاخر بعد العروض. طرف دیگه استرار آرز بشه، استرار به این ور آرز شده، به اون ور که کار نداره، او در طول زمان فعلیت خودش رو داره. پس این تعبیری که ایشون اینجا می فرمایند این است که در اینجا در این حد بین فاصله بین حدوث علم اجمالی و عروض استرار اینجا تکلیف فعلی داریم، اون طرف مطلقه ولو استرار هم آمده، اما علم به یک تکلیف فعلی این ور داریم در گذشته، علم به تکلیف فعلی هم در اون طرف داریم، پس فعلیت تکلیف محفوظه در اینجا. خب حالا سوالی از شماها دارم. ایشون میفرمایند به خلاف اون موردی که در اینجا میفرماید، بله، و هازا به خلاف ما ازا عرض الاسترار الى احدهما لا به عینه فانه یمنع عن فعلیت تکلیف البین مطلقا. حالا اینجا استرار به معینه، اگر استرار به غیر معین بود، یعنی احدهما، نمیدونیم کدومه، ما مستر شدیم به یکی از اینها. خب مستر به یکی از اینها شدیم، سوال از مرحوم صاحب کفایه اینه که ما واقعا نفهمیدیم این رو، فرق این دوتا با هم چیه؟ فرق این دوتا با هم چیه؟ برای اینکه در اون جایی هم که عرض الاسترار لا به عینه، فقط تفاوتی که پیدا میشه در لا به عینه اختیار میاد دست من، استر الی شرب احد الاناین، درسته؟ استر الی شرب احد الاناین. خب این لامعین و اجبال تا آخر عالم که باقی نمیمونه، این تا کیه؟ این لاعل تعیینش تا کیه؟ تا اون زمانی که من اختیار بکنم یکی از اطراف رو، یعنی همچین که من این ظرف این لیوان رو ورداشتم بخورم، اینجا تبدیل میشه به معین. درست شد؟ وقتی تبدیل شد به معین، علم اجمالیمون چی میشه؟ علم اجمالی میفته بین حدوث استرار تا این زمانی که من تکلیف این لیوان رو برداشتم، در این لیوان برداشته شده و مطلق در طرف آخر. بگه اینجور نیست، کل اجمال و کل لا علی تعیین، این برمیگرده به تعیین منتها به اختیار من. تفاوتی که در اینجا داره عبارت از این است که در یک طرف از اول طرف استرار معین بوده، اما در اینجا طرف استرار از اول معین نیست، با اختیار من معین میشه. درسته؟ خب با اختیار من معین بشه یا از اول معین بوده، در این حرفی که شما میزنید چه فرقی ایجاد میکنه؟ چه تفاوتی داره؟ مگر شما نمیخواید فعلیت اینجور درست کنید که علم اجمالی در یک طرف از حدوث علم اجمالی تا عروض استرار، درست؟ در یک طرف هم مطلق تکلیف بین این دوتا فعلیه، شما اینو میخواید درست بکنید. چه فرق است در این جهت بین این که استرار الی المعین باشه یا الی غیر المعین؟ ما نفهمیدیم. یعنی اینجا خود ایشون هم همین مقدار میفرمایند و هازا به خلاف ما عرض الاسترار الی احدهما لا به عینه، فانه یمنع عن فعلیت تکلیف فی البینه مطلقا. خب مطلقا چه زمانی است؟ فعلیت تکلیف فی البین، چون من اصرار الی احدهما دارم، تا قبل از اینکه اختیار بکنم همین جوره، اما وقتی اختیار کردم معین نمیشه طرف اصرار. من اصرار دارم به شرب احد الاناین، بالاخره یک اناء رو برمی‌دارم میخورم دیگه، پس او متعلق اصرار من شد. لا علی تعیین تبدیل شد به تعیین. ما عروض اصرار فی الواقع رو که کار نداریم، عروض اصراری که اینجا روی زمین به یک طرف علم اجمالی ما خورده با این کار داریم. اونی که تکلیف فعلیتش متوقف میشه به عروض اصرار، اون لیوانی است که من هر کدومو دلم خواست، این لیوان صافتره پاکیزه تره اینو برمیدارم، آبش به اصطلاح سردتره اینو برمیدارم. اون اختیاری که من میکنم به مجرد اینکه اختیار کردم، لا علی تعیین تبدیل میشه به تعیین. وقتی تعیین شد، همون قصه‌ای که ما داریم در اینجا برمیگرده. اینجا علم اجمالی داریم به تکلیفی که این تکلیف بین حصول علم اجمالی تا عروض استرار در یک طرفه و تکلیف مطلق الی آخر الازمنه در یک طرف دیگه. اگر این میخواد فعلیت بیاره، هر دو جا فعلیت میاره. اگر فعلیت نمیاره، هیچ کجا فعلیت نمیاره. این رو چی میفرمان شما؟ صاحب کفای جواب بدن به ما. این اشکال ما هست و جوابی هم براش پیدا نکردیم تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.